سلام دوستان، درود بر شما، روزتون بخیر. امیدوارم هر جا هستین موفق و پیروز و شاد باشید. خدمت شما عرض شود که یه چند تا سوال دوستان پرسیدن دوباره که حالا همه‌شون هم میتونه فتح باب خوبی باشه در زمینه صحبت کردن. هرچند پادکستایی که من میذارم اصولا کسی گوش نمیده و برای همین از براش هم سوالی پیش نمیاد، در حالی که میلیون ها سوال از درون این پادکست هایی که من میتونم بدم که من دارم میدم بیرون میشه در بیاد، میشه هزار جور سوال پرسید. اما یه دوستی حالا والا به خود یادم نمیاد کی ازم پرسیده که در مورد نقش علی شریعتی و دیگه بقیه افراد برای من براش توضیح بده. خدمت شما عرض شود که آقای شریعتی چه نقشی در انقلاب 57 داشت. شریعتی و امثاله هم مشکلشون این بود که توی جامعه فاقد نقد یهو ظهور کردن و تبدیل شدن به متکلم وحده، شدن به تنها کسی که حرف میزنه و مردم هم اینا رو میپذیرفتن و اینا هر خزعبلاتی هم میخواستن میگفتن. کما اینکه رئیس وقت دانشگاه مشهد میگه که هرچی به این آقا گفتیم بابا درست بده، گفت دوباره میرفت سه روز طول میگشید مثل آدم بروز سبون. دوباره ما نگاه میکنم مثلا 400-500 نفر تو کلاس این جمع شدن و این داره همین خزعبلات که در مورد ابوذر رو نمیدونم فاطمه است و ایناست، همینا رو داره میگه. چرا میگه؟ به خاطر اینکه شریعتی چیزی رو مطرح میکرد که دیگران نمیتونستن بگن، چیزی رو میگفت که دیگران نگفته بودن تا اون زمان. برای همین بود که بحثی بود که تازگی داشت برای مردم. و اما این که شریعتی یک پروژه، در واقع یکی از پروژه های خود ساواک هم بود، یعنی شما وقتی که سابقه با چیزایی که اسنادی که از ساواک در مورد این آقای شریعتی اومد بیرون بعدها اینا رو نگاه بکنید، متوجه میشید که این آقای شریعتی خودش میره به سازمان‌های اطلاعاتی، به سازمان اطلاعات و امنیت اون زمان پیشنهاد میکنه که من به شما یک پروژه میدم که این پروژه به قول معروف جمهوری آخوندار رو میزنه عقب و باعث چی میشه حزب روحانیت میشه، حداقل از صحنه سیاسی میشه. ساواک هم اینو به صورت یه چی بهش میگن؟ به صورت یه بولتن در میاره، به صورت یه گزارش در میاره، میده به دربار و موافقت شاه رو هم دریافت میکنه. کما اینکه در خاطرات همین آقای اسدالله علم هست که میگه وقتی این یارو چه میدونم مال این حسینی ارشاد خیلی شلوغ میشده به خاطر این یه روز به میگه که رفتم خدمت اعلی حضرت، ایشون داشتن نمیدونم مثلا تلویزیون نگاه میکردن، نمیدونم یه برنامه‌ای رو نگاه میکردن، فیلم میدیدن اینا، بهشون میگه که میدونی که آیا شما میدونید که حسینی ارشاد شلوغ میشه به خاطر این شریعتی؟ میگه اعلی حضرت با یه لبخندی برای گفت شریعتی میگی؟ میگه خودم گفتم اونجا باشه. خب این در واقع امر پروژه خوبی بود، اما در واقع پاشنه آشیل رژیم بود. اینه که حکومت ها یعنی در واقع اون زمان اگه خوب نگاه بکنید، خوب بررسی کنید، در اون مقطع حکومت پهلوی ما چیزی به عنوان مثلا اتاق فکر نداشتیم. در واقع همیشه یه نفر فکر میکرده، یه نفر تصمیما رو میگرفته، همه چه قائم به همون یکی نفر بوده. برای همین هم هست که وقتی در انقلاب 57 همون یک نفر کشور رو ترک میکنه، کلن شیرازه همه چی هم از هم میپاشه. یعنی هیچ سازمان و نهادی نیست که جای اونو بتونه بگیره. زمان خمینی هم که انقلاب شد اصلا اینجوری نشد و اینا اومدن یه سیستمی درست کردن، یعنی اینایی که اومدن جمهوری اسلامی کردن، اومدن یه سیستمی درست کردن که مثلا اومدن اشتباه شاه رو نکنن و سیستم رو از قائم به فرد بودن قائم به سیستم بکنن. اما بعد از مرگ آقای خمینی سیستم تقریبا شد سیستم قائم به گروه، یعنی چند گروه پشت هم هستن که میان قدرت رو بین خودشون تقسیم کردن. حالا یه سری بیان مثلا میگن که خانواده رفسنجانی و وابسته خانواده مثلا لاریجانی ها نمیدونم بیت رهبری. اما وقتی برین تاشو خوب نگاه کنید تا این چیزی که من الان میبینم در واقع همون این هم درست نیست. در واقع سیستم دوباره بعد از مرگ آقای خمینی و به مرور زمان تا یه 31 سال گذشته تبدیل شده به خدمت شما عرض شود که یک سیستم دوباره قائم به فرد، یعنی شما یه فرد دارید که همه چی در دستش. یعنی اگر شاه یه زمانی توی حوزه های وارد می شد، یه دخالت هایی می کرد که تو اون دخالت ها و تو اون حوزه ها مثلا اختیار قانونی نباید داشته باشه، این آقای جناب آقای رهبر تو حوزه هایی وارد می شن دخالت می کنن که علارغم این که بقیه اعتراض می کنن اما حق قانونی شده، نیشون از حق قانونیه و حق نمی دونم حقی که قانون اساسی بشه واگذار کرده استفاده میکنه کنار نمیتونه. در نهایت با سیستم قائم به فرد، سیستم قائم به گروه ها دسته و غیره و زالک نیست. حالا چرا سال 68 و 69 اومدن یه قانون اساسی نوشتن برای اساس؟ من نمیدونم، من از نمیدونم چرا هم چیه مثلا اینجوری فکر میکردن. اما در نهایت هم داستان همینه، یعنی همینه که شما من دارم براتون میگم. کما اینکه همه چیز امروز اگه خوب نگاه کنین از بیت مقام و رهبری شروع میشه و در همون به همون جام دوباره ختم میشه، یعنی همیشه دوباره از همون در همون جام تموم میشه. آقا بگذاریم برگردیم به سر همون آقای شریعتی. شریعتی اومده بود یک قرائت جدیدی از مذهب تشیع ارائه میداد، یعنی که این در واقع اومده یه سناریوی نوشته بود، یه داستانی نوشته، یه داستان تخیلی، کاملا تخیلی، در مورد یک انقلاب اجتماعی سوسیالیستی کمونیستی. بعد اومده بود مثلا آقای لنین و مثلا چه میدونم مثلا لنین و مارکس و نمیدونم انگلس و اون آقای استالین و غیره و پلخانوف و همه رو اینا رو برداشته بود حذف کرده بود و یکی یکی به جای اینا مثلا پیامبر اسلام رو گذاشته بود، حضرت علی ابن ابی طالب رو گذاشته بود، نمیدونم ابوذر غفاری رو گذاشته بود، نمیدونم حضرت فاطمه زهرا رو گذاشته بود و قصه هازا و داستان نوشته بود. اما تمام بحث ایشون این بود که و نقطه مسئله بحث ایشون این بود که هیچ کدوم اینا اصلا واقعیت نداشت. یعنی این مثل این مونه که شما بخوای یه رمان تاریخی بنویسی بعد بیایی مثلا از نمیدونم مثلا ماری آنتوانت تا لویی 16 و نمیدونم کونت کاگلیاسترو و نمیدونم غیره و زالک استفاده کنی و بعد هرچی دلت خواست بنویسی، اما اون چیزی که اصلا واقعیت در صحنه واقعیت اتفاق افتاده رو ننویسی، هرچی دلت خواست بنویسی. برای همین از اولین سخنرانی ها که شروع شد بزرگترین دشمنش روحانیت شد، یعنی روحانیون بر علیهش قیام کردن که این چه تشیعیه که تو داری معرفی می‌کنی، اصلا چیزی وجود نداره. کما اینکه شما می‌بینید که در زمان همون موقعی که توی حسینیه ارشادم بود، این آقای مطهری که اون موقع مثلا چه میدونم عضو هیئت امنای حسینیه ارشاد بود، بزرگترین دشمن و مخالف آقا بود. یعنی بزرگترین کسی که بیشترین تلاش کرد که این آدمو از صحنه نمیدونم حسینیه ارشاد حذفش کنه، همین آقای مطهری بود. چرا؟ چون این آقای شریعتی داشت کاری میکرد که اونا اصلا سر در نمیوردن، اصلا نمیفهمیدن داره چی کار میکنه. اونا فکر میکردن که این آدم داره یه بدعت در دین میاره، مثلا در بهترین حالت داره میشه یه احمد کسروی. احمد کسروی هم مشکلش این بود که در اواخر اون شروع کرده به دین سازی، داشت دین درست میکرد. این هم فکر میکنن که این همونه، این هم داره یه دین جدیدی از خودش اختراع میکنه، داره یه دین جدیدی از خودش میده بیرون و دنبال مثلا پیرو جمع کردنه، در حالی که اصلا اینجوری نبود. داستان چی بود؟ داستان برمیگره به اواخر دهه 60 میلادی و واتیکان. در اواخر دهه 60 میلادی یه کنفرانس گرفتن در کشور کولومبیا، توی همین شهری که بعدها شد بزرگترین مرکز مافیای مواد مخدر جهان. حالا اسم شهرش یادم رفت. در اون شهر تمام اسقف ها و نمیدونم کاردینال ها، تمام همه از آمریکای جنوبی و تمام جهان به دعوت واتیکان جمع شدن اونجا. بحث چی بود؟ موضوع بحث چی بود؟ موضوع بحث در ظاهر این بود که ما چه کاری میتونیم انجام بدیم که این فقر زدایی کنیم از آمریکای لاتین. چون شعارشون هم این بود که این آمریکای لاتین همهشون کاتولیکن و ما باید کمک کنیم که این کاتولیک های محترم، این مثلا امت کاتولیک اینقدر در فقر و بدبختی و نمیدونم بیچارگی قوطه بر نباشه. شعار قشنگ هم بود القصه. اما یه هدف پنهان داشتیم داستان. هدف پنهان چی بود؟ هدف پنهانش این بود که هدف اصلی این بود که اینا داشتن یه راهکار پیدا میکردن مبنی بر این که چجوری میشه کلن کمونیسم از آمریکای جنوبی حذفش کرد، روندش بیرون. اگه خوب دقت کرده باشین در اون زمان این جنبش های چپ و جنبش های کمونیستی فوق العاده قدرت داشتن در آمریکای جنوبی و بعد بر اساس همین آرا و چیزایی هم که به دست می بردن کم کم داشتن وارد هرم اصلی قدرت میشن. کما اینکه آلنده یه سوسیالیست بود، یه کمونیست بود که در شیلی به قدرت رسیده بود. الباقی هم همینطور، ونزوئلا، نمیدونم برزیل، همین. خب قرار بود نقشه اصلی این بود که به کمک مذهب کاتولیک بزنن پدر صاحب بچه یه کمونیسم رو درارن. هدف نهایی چی بود؟ هدف نهایی سرنگون کردن شوروی بود. بعد چیکار کردن؟ اومدن رفتن برای سرنگون کردن شوروی. در خدمت شما عرض شود در اون زمان راهی که میشد انتخاب کرد همین راهی بود که الان دارن با جمهوری اسلامی میکنن، یعنی هزینه ها رو انقدر برای شوروی ببرن بالا که این کشور تا خرخره تو منجلاب مشکلات اقتصادی فرو بره. و این کارو کردن. چجوری این کارو کردن؟ یه چیزی که توی اون کنفرانس مدلین بزن اینترنت بخونه کنفرانس مدلین، چیزی که تو اون کنفرانس مدلین بحث شد و بعد اومد دنیا رو گرفت، یه جمله‌ای بود به نام الهیات رهایی بخش. الهیات رهایی بخش کار میکرد، در واقع توجیه مذهبی، توجیه دینی و اخلاق مذهبی به حکومت ها میداد و به پیروان مذهب کاتولیک میداد برای سرکوب کمونیست. کمونیسم بی خدا، کمونیسم ضد خدا، کمونیسم ضد دین مثلا. و وقتی که این اتفاق افتاد، وقتی این گفتمان شروع شد، پشتش اومدن چیکار کردن؟ پشتش اومدن در تمام این کشورها بلا استثنا، یعنی تقریبا از 2-3 سال بعد از برگزاری کنفرانس مدلین، اتفاقی که افتاد این بود که تمام این منطقه آمریکای جنوبی دستخوش کودتای نظامی شد. اولیش کودتای خونین آقای پینوشه، آگوستو پینوشه در شیلی، و بعد کودتای ژنرال ها در آرژانتین، و بعد کودتای در برزیل، در غیره، یکی یکی، همه کلن منطقه آمریکای جنوبی، شاید بگم ظرف مثلا 5-6 سال کلن شد نظامی. نظامی ها کارشون چی بود؟ نظامی ها کارشون این بود که پولا، در واقع پولی میگرفتن، کمک میگرفتن از همین گروه های مذهبی، از واتیکان، از امریکا، و این خرج سرکوب بسیار خونین و بسیار وحشیانه کمونیست ها میکردن، اصلا کلن چپ ها میکردن. خب ریوی مونده بود، حالا اینا تیکار کنن، اینا داشتن این کار میکردن. اما این اتفاق در آمریکای مرکزی برعکس شد. چجوری برعکس شد؟ یعنی اینکه اونجا هم کودتا شد، حکومت های حالا یا راستگرا بودن یا کودتا میشد، اما وارد جنگ های داخلی میشدن، مثل خود همین کولومبیا. تا همین امروز هم وقتی این نگاه کنه، هنوز رگه های اون جنگ های داخلی توش هم، یا نیکاراگوا یا السالوادور، این همه تو برقاب جنگ های داخلی شده. روس ها مثل همین اینجا که مثلا حالا مثلا از بشار اسد ما دفاع میکنیم، روس هم سیل اسلحه و پول و نمیدونم حمایت های سیاسی و نمیدونم نظامی رو به سمت اینا سرازیر کرد، و برای دهه ها این منطقه رب زیر آتیش و خون و جنگ، با یک جمله الهیات رهایی بخش. الهیات اومده و همه اینا رو رها کنه از شر بندگی. اما این پروژه خوبی بود. نظریه پردازش که بود، یه نفر رو به نام آقای جورج گوروویچ، یکیشون آقای جورج گوروویچ. جورج گوروویچ استاد هم شریعتی بود، هم استاد شریعتی بود، هم استاد این آقای ابوالحسن خان بنی صدر بود، هم استاد قدزاده بود، نمیزدیب دست این درس خونده بود. بعد از مرگ جورج گوروویچ معلوم شد که این مأمور سازمان سیان بود. خب حضرت آقای جورج گوروویچ اومد چیکار کرد؟ اینا رو آموزش داد، فرستاد تو ایران. گردن کلفته و زبون بازشون آقای شریعتی بود. این پروژه رو برش آورد، فروخ به ساواک. ساواک هم فکر کرد چیز خوبیه، چون همین پروژه رو همون موقع داشتن تو آمریکای جنوبی هم اجرا میکرد. یعنی اون سازمان اطلاعاتی و امنیتی که برادر بزرگتر ساواک بود، بهش گفت آقا قبول کنه، خوب چیزیه، ما داریم تو آمریکای جنوبی همین کارو میکنیم. اونام رفتن به شاه گفتن که این خوب چیزیه، فلانی میگه که تو آمریکای جنوبی هم دارن اجرا میکنن، جواب میده، تمام مذهبیون رو میزنه کنار. اما داشتن اطلاعات بد میدادن، داشتن اطلاعات اشتباه میدادن. حالا اصلا من نمیدونم اون زمان مثلا ایران تو شیلی سفارت داشته یا نداشته، یه نفر اصلا اونجا بوده اینا رو بررسی کنی، یعنی اصلا کسی به عقلش میرسه این چیزا رو بررسی کنی یا نه نمیدونم. اما کسی هم مثلا در رف مثلا ما هم ملا ایرانی های دیگه، حالا دیگه من میگم یا ترامپ، یا اگه ترامپ نشد دیگه دنیا کنفا یکون شده، این حکومت هم برای 150 سال دیگه مونده. اینجوری فکر میکنم. اون زمان هم همینجور میگودن نه امریکایی بچه با حالا دروخه نمیگن که این همه شون حرف حرف هاشون راست، همه اینجوری فکر میکنم. اصولا امر مهم تحلیل و برآورد و نمیدونم بررسی های میدانی رو مثلا کلن سپرده بودن به اونا، کما اینکه اونا بودن اونا که روز اول اومدن به ما ایرانی ها گفتن که برین اصلاحات ارضی کنید، برید رفرم سیاسی کنید. اما که آقای کارتر اومد بود، یکی هم اونجا یکی هم تو کل سیستم حکومت ایران وجود نداشت که آقا با این دلایل مثلا منطقی، به این دلایل علمی، با بررسی هایی که ما انجام دادیم متاسفانه نمیشه این کار کرد، نمیشه این مثلا فعلا رفرم سیاسی کرد، هیچ کس نبود. اون گفت بکنید، من اومدم گفتم حالا حضرت بکن، باش بریم بکن. حالا بگذاریم، آقای شریعتی در واقع اومد یک ورژن جدیدی از یک دینی که قبلا وجود داشت رو به مردم ارائه داد، اما تمام و بلا استثناء بدون کوچکترین کم و زیادی از اصطلاحات مدرن استفاده کرده، مثل آزادی، مثل برابری، مثل نمیدونم برادری، مثل اون شعار سگانه انقلاب کبیر فرانسه. یه نفرم نبود که نه اصلا ما کلن اصلا انگار قحط و رجال شده بود تو ایران، یکی هم نبود که حرف ایشون رو نقد کنه. اتفاقا تنها نهادی که اینا نقد کرد خودم روحانیت، مثل آیت الله میلانی که اومدن گفتن آقا این داره جفنگیات بهتون تعبیر، اصلا چیزی که این آقا داره میگه مذهب تشیع نیست، اصلا ربط به تشیع نه، تشیع چیز دیگه است. بعد همین هم ساواک براش بردن دادن به بولتن کردن، نمیدونم گزارش کردن در داده، دیدین ما داریم درست میریم جلو، این داره آخوندار میزنه عقب. اما نمیدونستن که این الهیات راهی بخش، الهیات راهی بخش کارش چیه؟ به حرکت در آوردن توده هاست، بسیج توده هاست، کارش همین. بر علیه کی؟ بر علیه اونایی که ضد دین هست. حالا در آمریکای جنوبی میگفتن کمونیست ها ضد دینه، اما مثلا جنرال ویداله که مثلا یه قلم جنس میگن 6 میلیون نفر آدم رو کشته، نمیدونم نزدیک به 500 هزار نفر هنو ناپدیدن تو آرژانتین، این مثلا خدا پرست بود، اما مثلا اون کمونیست ها همه شون دیگه ضد دین بودن، اونا همه رو باید دم کشت. و که خب ویداله به حرف خدا و پیغمبر عمل کرده بود دیگه، به حرف کلیسا عمل کرده بود، برای همین به خوبی و خوشی تا آخر عمرش هم زندگی کرد. بعد از که حکومت هم برکنار شد اومدن گفتن یه جنایتی کردی، و اونم آقا خب گله شده دیگه ببخشید دیگه، اونم گفتن خب وارد دیگه بعد بعد گناه داره بدش ببخشیدش بره، بخشیدنش را جنرال ویداله. اینم داستان جنرال ویداله بود. در ایران مسئله برعکس بود، یعنی وقتی قرار شد که بیان جایگزین کنن حسین و نمیدونم یزید و معاویه و شمر و نمیدونم خولی ها اینا رو یکی 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 بچینن، وقتی یکی یکی چیدن در مقطع سال 57 آدم ها مشخص بودن، یعنی بر اساس بحث و کلامی که این آقای شریعتی میکرد اینا یکی یکی مشخص بودن. یکیشون مثلا شاه بود که نقش یزید رو بازی میکرد، رضا شاه بود که نقش معاویه رو بازی میکرد، بعد مثلا رئیس ساواک بود که رئیس مثلا نقش رئیس شرطه و سازمان امنیت اون آقای مثلا معاویه و یزید رو ایفا میکرد دیگه. یکی یکی مثلا سرهنگ تهرانی بود، نمیدونن که مثلا نقش خولی رو بازی میکرد، و خمینی بود که نقش مثلا امام حسین رو بازی میکرد، و قصه لوازا بگی برجل اینجوری بود. اینجوری ملت توده حرکت کرد، اینجوری بود که بسیج صورت گرفت، بسیج توده ها شروع شد. فقط این نبود که آقای خمینی اومد یه حرفی زد یه شد رهبر، اینا همهشون مشکلشون این بود در نهایت هم. مشکلشون همه اینا این بود که بسیج شدن پیاده نظام بیجیره و مواجب روحانیت. این هم هست که شما وقتی نگاه میکنیم هر بار جمهوری اسلامی با مقطع در مقطعی از زمان با مشکل برمیخوره، فورا یه دشون از اون قدیمی ها هم مثلا ناطق نوری یا غیر زالک میان میگن که مواظب باشین مشروطیت تکرار نشه. مشروطیت تکرار نشه یعنی چی؟ یعنی که در زمان من اینا معتقدن که درست هم میگن، دروغ نمیگن، در زمان مشروطیت همه بسیج توده ها و راه انداختن مردم آخونده انجام دادن، اما حکومت بین روشنفکرا و غرب زده ها و غرب رفته ها دست به دست شد، به قول معروف سر آخونده بی کلا موند. و دیگه این که چیزم بود، یعنی شما وقتی برید نگاه بکنید میگن که از درون اون مشروطیتی که ما همه کارش کردیم رضا شاهی در مگه اصلا دشمن آخونده بود. بس دیگه فکر کنم امروز دیگه کافیه، زیادی حرف زدیم و 26 دقیقه شده. روزتون بخیر، امیدوارم هر جلسه موفق و شاد باشید.